بسم الله الرحمن الرحیم. 19/11/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و ما ذکر من التوهم جار فیه ایزن لان العمومات داله على حرمت الخبائث والبوائش والفواحش و ما نهاکم عنه فانتهو تدل على حرمت امور واقعیه یحتمل کون و شرب توتونه منها. خب بعد از تعطیلات طولانی تا اینجا خونده بودیم دیگه، درسته؟ خیلی خوب، تعطیلات طولانی شد، هنوز مغزهای شما خلاصه نسبت به درسها مقداری تعطیل شده و ناآشنا. من مقدمه ای را از درس گذشته براتون بگم تا یواش یواش. بله؟ یک مقدمه ای از درس گذشته بگم خدمت شما تا برسیم سر محل درس. بحث ما در چهارمین مسئله از شبهات تحریمیه بود. گفتیم چهارمین مسئله از شبهات تحریمیه عبارتند از شبهه تحریمیه موضوعیه بود، درسته؟ در شبهه تحریمیه موضوعیه براءت جاری می شود، احتیاج جریان پیدا نمی کند. این خلاصه درس گذشته بود. بعد مرحوم شیخ فرمودن چندین اشکال وجود دارد، ما این اشکالات رو در این ارتباط مطرح می کنیم و همه اونها را جواب می دیم. اشکال اولی که در جلسه گذشته خوندیم این بود که مهمترین دلیل بر براءت قبح عقاب بلا بیان ها. این قبح عقاب بلا بیان در شبهه موضوع تحریمی موضوعی جریان پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر این که قبح عقاب بلا بیان در جایی جاری می شود که شارع بیان نداشته باشد. در شبهه موضوعی شارع بیان دارد، اشتباه برمیگردد موضوع خارجی. پس وقتی که بیان دارد دیگه معنا ندارد قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا کند. مرحوم شیخ جواب دادن، جواب دادن به این که درست شارع به طور کلی فرموده است اجتنب عن الخمر و ما باید از خمر معلوم به تفصیل دوری کنیم، از خمر معلوم بالاجمال دوری کنیم، ولی دیگه شامل محتمل الخمریه نمی شود. احسنتون، وقتی شاملش نشد دیگه عرض کنم خدمت شما. بله، وقتی که شامل محتمل الخمریه نشد اینجا قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می کند. به عبارت دیگر عرض کنم خدمت شما، اون بیان شارع که اومد حکم کلی رو گفته زمانی فایده می دهد در حق ما که دو چیز مشخص شده باشه. یکی اینکه حکم کلی باید مشخص شده باشه، دوم موضوع این حکم کلی در خارج هم بایستی مشخص شده باشد. مثلا شارع میگه خمر حرام است، ازش دوری کنید، درست شد؟ خب اینه که شارع گفته، باید ما بفهمیم این مایه خارجی هم خمر است تا ما بتونیم حکم کلی شارع را روی این مورد خارجی پیاده کنیم. ولی اگر شارع فرمود الخمر حرامون در اینجا ولی ما نفهمیدیم این مایه خمر است یا نه، در اینجا قبح عقاب بلا بیان در اینجا صدق هم می کند، لذا ارتکابش اشکالی نداره. درس امروز مرحوم شیخ می فرماید که درس امروز رو تحت عنوان اشکال دوم مطرح میکنیم. اشکال دوم اینه که دقیقا همون اشکالی که بر موضوع وارد شد، همون اشکال وارد می شود در اونجایی که شبهه ما شبهه تحریمیه باشد. به چه صورت؟ به این صورت که ما یک سری عمومات داریم که شارع به وسیله این عمومات ما را از یک سری امور نهی کرده، گفته از این امور دوری کنید، گفته از خبائث دوری کنید، از فواحش دوری کنید. فرموده است که ما نهاکم عن فانتهوا، پیامبر شماها را از هر چیزی که نهی کرد شما هم چکار کنید؟ دوری کنید. خب پس شارع ما را از یک سری چیزها نهی کرده، درست شد؟ در اینجا اونهایی که معلوم الحرمه هستند باید ازش دوری کنیم، اونهایی که معلوم الحرمه هستند به علم اجمالی باید دوری کنیم، در اینجا شرب تتون که محتمل الحرمه است هم باید دوری کنیم. باید دوری کنیم تا یقین پیدا کنیم این حرمتی که خدا گفته ازش اجتناب کنیم ما اجتناب کرده باشیم. به عبارت دیگر توجه کنید، به عبارت دیگر همین شبهی که در بالا در مورد موضوع گفتیم، همین شبهه هم، همین اشکال هم در شبهه تحریمی جریان پیدا می کند. به چه صورت؟ به این صورت که در شبهه تحریمی قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا نمی کند، زیرا شارع ما را از یک سری چیزها نهی کرده، از فواحش نهی کرده، از خبائث نهی کرده. فرموده است پیامبر از شما را از هر چیزی که نهی کرد شما دوری کنید، از همینا ما را نهی کرده، درسته؟ پس ما اشتغال یقینی پیدا کردیم. وقتی اشتغال یقینی پیدا کردیم چه میخواد؟ فراغ یقینی پیدا میخواد. فراغ یقینی به اینه که از معلوم و تحریم به علم تفصیلی باید دوری کنیم، از معلوم و تحریم به علم اجمالی باید دوری کنیم، از محتمل و تحریم هم باید دوری کنیم. شرب تتون محتمل و تحریمه، باید ازش دوری کنیم، درسته؟ پس احتیاط می شود در اینجا جاری می شود. پس در مورد عرض کنم خدمت شما شرب تتون برای جرم پیدا نمی کند، خب عقاب بلا بیان جریان پیدا نمی کند. چی جاری می شود؟ احتیاط جاری می شود، باید ما احتیاط کنیم. چی؟ نه نقضی نیست، داره جواب میده، اشکال مطرح شده داره جواب میده. مرحوم شیخ می فرماید که در اینجا عرض کنم که این اشکالی که در اینجا مطرح کردی در شبهه تحریمیه اشکال غلطی. چرا؟ چون شارع که ما را از یک سری فواحش و زشتی ها دور کرده و گفته اجتناب کنید، اینجا شامل معلوم و تحریم به علم تفصیلی میشه، شامل معلوم به تفصیل اون میخوام معلوم بالعلم الاجمالی میشه. حالا شک میکنیم شامل محتمل تحریم میشه یا نمیشه. پس سرمنشأ توهم اینه که نمیدونیم اقل را انجام بدیم یا اکثر را انجام بدیم. اقل ما چیه؟ معلوم بالحرمه به علم تفصیلی، معلوم بالحرمه به علم اجمالی، اینا اقل. نمیدانیم اضافه تر هم هست که باید ازش دوری کنیم که محتمل تحریم باشه یا نه. عام دایر از بین اقل و اکثر، اقل که قدر متیقنه و اونایی که شارع برای ما تحریم کرده شامل اقل ها میشه، ولی نسبت به محتمل تحریم دیگه اون حرمت های شارع شاملش نمیشود. وقتی شاملش نشد خب عقاب بلا بیان در این جریان پیدا می کند، وقتی جاری شد برعد جریان پیدا می کند. نمی دانم روشن شد یا نشد، مطلب خیلی واضح و روشنه. حالا توی متن توضیح بیشتریم در خدمت شما. پس توی این درس امروز ما اشکال دوم را مطرح کردیم، منتها اشکال دوم ارتباط داره با اشکال اول، که اشکال اول را با جوابش در جلسه گذشته که قبل از تعطیلات بود ما خوندیم. اینجا ما هم اشکال اول را با جوابش را به صورت خلاصه ذکر کردیم تا بیایم سر درس. دقت کنید، و ما ذکر من التوهم، بالای ما ذکر نیست، اشکال دوم. اشکال دوم اینه که همون اشکال اولی که در شبهه موضوع جرم پیدا کرد، همون را هم در شبهه تحریمیه جاری کردن. اون اشکال اول که در شبهه موضوع بود چی بود؟ خوب دوستان دقت کنن، اون اشکال اولی که در شبهه موضوعی بود چی بود؟ این بود. چون داره ضبط میکنه من نمیتونم خیلی تکرار بکنم، اون تو بعضی از دوستان چون دیر اومدن این دفعه توی فضای بحث قرار نگرفتن. بحث ما در مسئله چهارم بود، شبهه تحریمیه چی؟ موضوعیه. گفتیم در شبهه تحریمی موضوعی چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه، درسته؟ مرحوم شیخ فرمود یک سری اشکالات هست که ما اینا را طرح میکنیم و جواب میدیم. اشکال اول این بود که مهمترین دلیل شما بر براءت قبح عقاب بلا بیان است. این قبح عقاب بلا بیان در شبهه موضوع جرم پیدا نمی کند. چرا؟ چون شارع بیان را گفته، گفته دوری کنید از محرمات، اینا را گفته، حکم کلی را گفته. وقتی حکم کلی را گفته، تشخیص موضوع به واسطه کیه؟ خود مکلفه. مرحوم شیخ جواب میده، جواب میده که چی؟ اون حرف شارع که از حرام دوری کنید شامل معلوم و تحریم به علم تفصیلی، شامل معلوم و تحریم به علم اجمالیه. بدانیم این مایه خمره، تفصیلا بدانیم یکی از این دوتا مایه خمره به علم اجمالی، ولی دیگه شامل محتمل تحریم نمیشه. وقتی شامل محتمل تحریم نبود، مثلا شامل شرب توتان نشد، نمیدانیم این مایه، مثلا این ماده شربش حلاله یا شربش حرامه، میشه چی؟ محتمل تحریم. در اینجا اون بیان شاره که از حرام دوری کنید شامل این مورد دیگه نمیشه. وقتی که نشد، اینجا قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. بعد قبح عقاب بلا بیان جاری شد، براءت معناش میشه، نتیجه براءت میشه، درست شد؟ حالا دقیقا همین شبهه‌ای که الان مطرح کردیم و جواب دادیم توی شبهات تحریمی هم جاری میشه، درسته؟ چطور تو شبهات تحریمی جاری میشه؟ به این صورت. اشکال دوم اینه، همون اشکال در شبهات موضوع در شبهات حکمی تحریمی هم جاری میشه، به این صورت که شارع به ما دستور داده از فواحش و امثال اینها همه دوری کنید، درسته؟ در اینجا اشتغال یقینی ما پیدا میکنیم. وقتی اشتغال یقینی پیدا کردیم، یک سری چیزها معلوم و لحرمه هستن به علم تفصیلی، یک سری چیزها معلوم و لحرمه هستن به علم اجمالی. خب اینا دیگه قدر متیقن هستن و اقل ازشون دوری میکنیم. نسبت به اکثر مثل شرب توتون نمیدونیم باید ازش دوری کنیم یا نه. اشتغال یقینی چه میخواد؟ فراغ یقینی. فراغ یقینی به اینه که از این شرب توتون که محتمل تحریم هم دوری کنیم، درسته؟ پس قبح عقاب بلا بیان درجه جرم پیدا نمی شود. این اشکال در شبهه تحریمیه که مرحوم شیخ جواب میدن. ملاحظه کنین، و ما ذکر، بالای ما ذکر گفتیم بنویسید اشکال دوم، و ما ذکر من التوهم جارن فیه ایزن، اون چه که ذکر شد از توهم در شبهات موضوعی که در بالا تو اشکال اول مطرح کردیم، جارن فیه، جاره میشه در ما نحن فی، که شبهه چی باشه؟ تحریمی، حکمیه تحریمی باشه. ای زن چطور؟ چطور اون شبه در اینجا هم جاری میشه؟ لأن العمومات داله على حرمت الخبائث والفواحش و ما نهاكم عنه فانتهوا تدل على حرمت امور واقعیه يحتمل كونه شربت توتونه منها. بخاطر که عموماتی داریم ما دلالت میکند بر حرام بودن خبائث و فواحش و دلالت میکنه بر این که ما نهاکم عن فانتهوا، اون چرا که پیامبر گفت ازش دوری کنی شما هم دوری کنید. همه اینها دلالت میکنند بر حرام بودن امور واقعیه، دلالت میکند بر این که باید از حرامهای واقعی شما دوری کنید. درست شد؟ اشتغال یقینی یستد الفراغ یقینی. خب از اون چیزهایی که میدانیم حرام است مفصلا خب باید دوری کنیم، اونایی که به علم اجمالی میدانیم حرام است خب باید دوری کنیم. راجب محتمل تحریم مثل شرب تاتون، احتمال میدیم شرب تاتون از حرامهای واقعیه باشد، در اینجا اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغی. از اینا باید دوری کنیم تا فراغ یقینی حاصل بشه. درست شد؟ یعنی عفو دار میشه بین اقل و اکثر. اگر ما بخوایم فراغ یقینی پیدا کنیم باید از اکثر هم اجتناب کنیم. درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماید این اشکال غلطه. حالا بخونیم. این عمومات دلالت میکند بر حرام بودن امور واقعیه، یحتمل کون شرب تتون منها، ما احتمال میدیم که شرب تتون که محتمل تحریمه منها از این امور واقعیه باشه که باید ازش دوری کرد. باید ما اینجا احتیاط کنیم و از شرب تتون هم اجتناب کنیم. مرحوم شیخ میفرماد و منشأ توهم المذکور، منشأ توهم مذکور که در شبهه موضوع و حکم جرم پیدا کرد، ملاحظت و تعلق الحکمه به کلی مردد بین مقدار معلوم و بین اکثر منه. منشأ این توهمی که ذکر شد این بوده، منشأ این بوده که مستشکر ملاحظه کرده که تعلق گرفته حکم کلی به یک امری که مردد از بین مقداری که معلومه، این میشه چی؟ اقل، و بین مقداری که اکثر است از اون اقل. درسته؟ عفو داره بین اقل و اکثره. خب در اینجا وقتی که عفو دار شد بین اقل و اکثر، برای این که ما فراغ یقینی پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ اکثر رو انجام بدیم. پس از این شرب تاتون محتمل باید چیکار کنیم؟ دوری کنیم. فیتخیل ان تردید فی المکلف به، پس متخیل و مستشکل خیال کرده که حکم کلی رو که شارع گفته مکلفون به مردده و اشکال داره. مکلفون به ما نمیدونیم فقط همین معلوم الحرمه هستن یا نه شامل محتمل الحرمه هم میشه. درست شد؟ پس ما باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم اکثر رو انجام بدیم. فیتخیل، این مستشکل خیال کرده که ان تردید فی المکلف به، تردید ما در مکلفون به در متعلقه، ولی حکم کلی و تکلیف چیه؟ روشنه. مع العلم به تکلیف، ولی علم داریم به حکم و تکلیف، علم به حکم و تکلیف داریم مکلفون به مردده. وقتی مکلفون به مردد شد باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. مثلا ما میدانیم در دوران غیبت نمازی بر ما واجبه، خب وجوب نماز مسلم روشن، ولی نمیدونیم این نماز روز جمعه مال نماز جمعه است بیان مال نماز ظهره، مکلفون به مردده. اینجا با چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. در ما حنفی هم همینطوره. لذا باید از شرب تاتون احتیاط کرد. وقتی احتیاط جاری شد در رمان شرب تاتون، قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا نمی کند. وقتی قبح عقاب بلا بیان جاری نشد براءتی هم وجود نداره. مرحوم شیخ چی جواب میدن؟ جواب میدن که درست حکم کلی روشنه، ولی حکم کلی که روشن بود تنها فایده ای نداره. بلکه علاوه بر این که حکم کلی باید روشن باشه، موضوع اون حکم هم باید برای ما روشن باشه. شارع وقتی گفت از حرام واقعی دوری کنید، ما باید حرام واقعی رو هم بشناسیم. اون حرام های واقعی رو که شناختیم ازشون دوری میکنیم. اگر یک مورد را نفهمیدیم حرام است یا حرام نیست، اون بیان شارع در اینجا پیاده نمیشه. وقتی پیاده نشد میشه محتمل تحریم. محتمل تحریم که شد، شارع بیانی ندارد. وقتی بیانی نداشت، ارتکاب جایز میشه به دلیل قبح عقاب بلا بیان. دو تا چهار تا خیلی واضح و روشن میشه. خب درست سید یا نه؟ درست. عبارت ملاحظه کنیم. خب اشکال سومی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن. اشکال سوم اینه که میفرماد دقیقا همین اشکال در شبهه وجوبی هم جاری میشه. چطور؟ شارع به ما میگه، مثلا فرض کن ها، شارع میگه که هر نمازی که ازت قضا شد تو باید انجامش بدی. درست شد؟ این حکم کلیست. این حکم کلی برای ما چی میاره؟ اشتغال یقینی میاره. بعد حالا من شک میکنم 5 نماز ازم فوت شده یا 6 نماز. اشتغال یقینی چرا میخواد؟ فراغ یقینی. فراغ یقینی چگونه انجام میشه؟ زمانی که اکثر را انجام بدیم. عمدار میشه بین اقل و اکثر. وقتی عمدار شد بین اقل و اکثر، باید اکثر رو من انجام بدم. درست شد؟ حق نداری بگی که آقا من اقل رو انجام میدم نسبت به اکثر براعت. حق هم چیزی نداری، چون فراغ یقینی حاصل نمیشه. درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماین عرض کنم که این که گفت قضا واجبه، این در صورتی است که ما بدانیم چند نماز از ما فوت شده. اگر راجع به اکثر شک داشتیم، دیگه اون وجوب قضا شامل مشکوک ابدا نمیشه. دیگه اون وجوب قضا نسبت به مورد مشکوک لابیان است. وقتی شد لابیان میتونیم اکثر را ترک کنیم. وقتی که اکثر را در شبهه وجوب ترک کردیم، عقابی هم در کار نیست. چرا؟ چون بیان در کار نیست، میشه عقاب قابل بیان. و نظیر و هازا، هازا توهم، بالای نظیر هازا توهم بنویسید. اشکال سوم، و نظیر هازا توهم قد وقع فی شبهه الوجوبیه. نظیر این توهم، کدوم توهم؟ آفرین، در توهم در شبهه حکمیه. اشکال دوم، جریان توهم در شبهه حکمیه بود. کما که اشکال اول چی بود؟ جریان توهم در شبهه موضوعیه. اشکال اول، جریان توهم در شبهه موضوعیه. اشکال دوم، جریان توهم در شبهه تحریمیه. تحریمیه. الان اشکال سوم چیه؟ جریان توهم در شبهه وجوبیه. وجوبیه. همون توهم هم گفتن در شبهه وجوبی هم جریان پیدا میکنه. درست شد؟ اشکال سوم، و نظیر هازا توهم قد وقع فی شبهه الوجوبیه. نظیر این توهم در شبهه تحریمیه، این اشکال در شبهه تحریمیه واقع می شود در شبهه وجوبیه. چطور؟ حیث تخیله، در شبهه وجوبیه هم جاری می شود. حیث تخیله بعضون ان دوران ما فاته من الصلوات بین الاقل والاکثر موجبان للاحتیاط. دقت کن، جا اشکال به این صورت مطرح میشه در شبهه وجوبیه. شارع که فرمود از قضا واجبه، قضای نمازهای فوت شده چیه؟ واجبه. درست شد؟ خب حالا ما نمیدونیم 5 نماز از ما فوت شده یا 6 نماز. در اینجا پس اشتغال یقینی ما پیدا کردیم به این که بر ما واجب است قضاء نمازهای فوت شده. نسبت به اکثر براءت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطری که نسبت به اکثر باید انجامش بدیم از باب مقدمه علمی بر فراغ ذمه. درست شد؟ از باب مقدمه علمیه. پس راجع به اکثر باید احتیاط کنیم، ششمی رو هم انجام بدیم. درست شد؟ پس براءت جاری پیدا خب اقابلا بیان جاری نمیشه. مرحوم شیخ چی جواب میده؟ میگه این که گفت فوت نمازها قضاشون واجبه، این فقط شامل اونجایی میشه که معلوم الفوت باشن برای ما. خب پنج نماز معلوم الفوتن، ما میدونیم پنج نماز از ما چی شده؟ فوت شده. ولی راجب ششمی ما شک داریم، شک داشتیم اون وجوب قضا شامل این مورد نمیشه. وقتی که نشد اینجا بیانی نداره، وقتی بیانی نداشت خب قابل بیان جاری میشه. خب قابل بیان جاری شد، پشبندی چی میاد؟ براءت جاری میشه. تمام شد. میفرماید که چطور این اشکال در شبهه وجوبی جاری میشه؟ حیث تخیله بعضون چون خیال کرده از بعضی ان دوران ما فات من الصلوات بین الاقل والاکثر موجب للاحتیاط من باب وجوب المقدمه العلميه. چون بعضی خیال کردن که در شبهه وجوبیه دوران دارد اونچه که فوت شده است از نمازها بین اقل و اکثر، پنج تا نمازش فوت شده یا شش تا. شارع هم گفته قضای نماز فوت شده چیه؟ واجبه. خب اقل که دیگه مشخصه، معلوم الفوتن، درست نه؟ باید انجامش بدیم. نسبت به اکثر از باب مقدمه علمیه باید انجامش بدیم. موجب احتیاط میشه نسبت به اکثر، زیرش بنویسید نسبت به اکثر. دوران اونچه که فوت شده است از نمازها بین اقل و اکثر موجب احتیاط می شود نسبت به اکثر من باب وجوب المقدمه العلمیه، از باب وجوب مقدمه علمیه، تا یقین پیدا کنیم که اون چی که وظیفمون بود انجام دادیم، علم پیدا کنیم به انجام وظیفه. قد عرفت و سیعت دفاع، تو شناختی دفعش را و دفعش هم باز میاد. دفعش به چیه؟ توضیح دادم خدمت شما. در اینجا گفتیم اون شارع که گفته واجب است قضا مال معلوم الفوت هاست، ولی نسبت به مشکوک الفوت اون حکم شارع شاملش نمیشه. وقتی که حکم شارع شامل مشکوک الفوت نشد میشود عدم البیان. عدم البیان که شد قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. وقتی جاری شد براءت، پس نسبت به اکثر براءت جاری میشه، لازم نیست اکثر رو انجام بدیم. لذا شک کردیم پنج نماز یا شش نماز، پنج نماز رو انجام میدیم نسبت به ششمی براءت جاری میشه و لازم نیست انجامش بدیم. درسته؟ بله بله. چند سال پیش های وحید یه بحث استصحاب رو مطرح میکرد، خیلی بحث سخت و مشکلی بود. یه طلبه سید پیرمردی بلند شد گفت آقا جد من یه دین خیلی آسانی آورده، تو همه سختش میکنی، آره این چه کاریه؟ های وحید هم گفت شما درست میگید آقا، شما درست، ما اگر این حرفا رو نگیم پس بریم نخود لوبیا بفروشیم، ما این حرفا رو میگیم. بله این سید فکر کرده به همین سادگی استخراج احکام. نه با زمانی که معصوم در کنار ما نباشه، یعنی ما در کنار معصوم نباشیم، باید به این جان کندن ها بتوانیم احکام رو چکار کنیم؟ استخراج کنیم. خب اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که اگر یک موضوع خارجی را محتمل الحرمه دانستیم، احتمال داشتیم حرام باشه، در اینجا وقتی که احتمال حرمت بود، احتمال ضرر هم هست. وقتی احتمال ضرر بود، عقل حکم به دفع ضرر میکنه. پس از این محتمل الحرمه ما بایستی دوری کنیم. پس در اینجا براءت جریان پیدا نمی کنه. باید احتیاط کنیم، از این محتمل الحرمه هم دوری کنیم. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماد منظور تو از این که گفتی جایی که محتمل الحرمه باشد احتمال ضرر هست و عقل حکم به دفع ضرر میده، منظور از این ضرر چیه؟ ضرر اخروی یا ضرر دنیوی؟ اگر منظور ضرر اخروی که عقاب باشه، منظور عقابه، در اینجا ما مطمئنیم که عقابی وجود نداره. چرا؟ چون عقاب زمانی هست که شارع بیان داشته باشه، ما هم علم به اون بیان داشته باشه. ولی اگر شارع بیانی نداشت، در اینجا دیگه عقابی در کار نیست. عقاب میشود چی؟ قبیح. وقتی عقاب شد قبیح، ما مرتکبش میشیم، اشکالی هم نداره. و اگر منظورت از ضرر ضرر دنیوی باشه، در اینجا اولا ما قبول نداریم عقل بگه ضرر دنیوی را دفع کن. برفرض که قبول کنیم عقل به ما میگه ضرر دنیوی را دفع کن، شرعا قبول نداریم که ضرر دنیوی دفعش واجب باشه. علاوه بر این که شرعا دفع ضرر دنیوی واجب نیست، اصلا در بعضی جاها پذیرش ضرر دنیوی واجبه. در بعضی جاها، مثل کجا؟ جهاد. جهاد علی الظاهر ضرر دنیوی داره، ولی خب برش واجبه که بری جان بدی. امام حسین جان عزیزش رو داد یا نداد؟ گفت یا سیوف خزینی. گفت یا نگفت؟ بله، فرمود ان لم یستقم دین جدی الا بقتلی فیا سیوف خزینی، شمشیرها مرا بگیرید. تا امام حسین اجازه نداد به شمشیرها، هیچ شمشیری و نیزه‌ای ابدا حق نداشت بر بدن امام حسین کارگر باشه، ابدا. ولی همچی که اجازه داد، گفت شمشیرها بر بدن من کارگر بشید، اون موقع دیگه شمشیرها نسبت به بدن امام حسین برنده شدن، ولی قبلش حق برندگی نداشتن. درست شد؟ حالا این راجع به امام شناسی بحث خیلی مفصلی داره که اینجا جاش نیست. عرض کنم که امام حسین جان عزیز خودش رو داد در راجی؟ در راه دین خدا. خب این ضرر دنیویه، منتها واجبه، بر امام حسین واجب بود. جهاد در راه خدا امروز هم چیه؟ بر ماها واجبه. خمس دادن چیه؟ واجبه. اون آقا را گفتن چرا خمس نمیدی؟ گفت آجا مگر پول در آمدن عجیب، مثل جانه که راحت در بیاد. بله، خب این علی‌الظاهر ضرر دنیویه، ولی واجب کرده شاره. پس ما قبول نداریم که همیشه دفع ضرر دنیوی واجب باشه. نه خیر، علاوه بر اینکه شرعا واجب نیست، بلکه پذیرش اون ضرر شرعا چی میشه؟ در بعضی موارد واجب میشه. خب این طرح اشکال چهارم با چی؟ با جوابش. حالا تا برسیم سر اشکال پنجم ملاحظه کنید. فان قلت، بالای فان قلت بنویسید اشکال چهارم. فان قلت ان الضرر محتمل فی هذا الفرد المشتبه لاحتمال کونی محرما فیجب دفعه، اگر تو اشکال کنی اشکال چهارم، بگی که آقا ضرر محتمل است در این فرد مشتبه، چرا؟ چون احتمال داره این فرد مشتبه چی باشه؟ حرام باشه. چون احتمال میدیم حرام باشه، پس احتمال ضرر هم هست. در حاشیش بنویسید عقلا دفع اون ضرر چیه؟ واجب است. فیجب دفع او، پس واجب است دفع اون ضرر محتمل، پس واجب است دفع اون ضرر محتمل. خیلی جواب قلنا منظورت از ضرر چیه؟ عقاب و اخرویس یا دنیوی؟ این قلنا این ارید به ضرر العقاب و ما یجری مجراه من الامور الاخرویه فهو معمون به حکم العقل به قبه العقاب من غیر بیان. اگر اراده شده به این ضرر عقاب و اون چه جاری مجرای عقابه، جاری مجرای عقاب مثل انحطاط معنوی، انحطاط معنوی، چون انسان اگر بره دوران دور بر شبهات انحطاط معنوی پیدا میکند، خب این منزله چی میشه؟ عقاب اخروی میشه. اونچه که جاری مجرای عقاب میشه از امور اخرویه. فهوه این ضرر یعنی عقاب این معمون هست به حکم عقل به قبه عقاب بلا بیان، در جا بیانی نیست، وقتی بیانی نبود عقابی هم در کار نیست. ولی و این ارید ما لا یدفع العقل ترتبه من غیر بیانن، ولی اگر مراد شما از ضرر ما اون ضرری است که دفع نمی کند عقل مترتب شدنش را بدون بیان، یعنی عقل میگه اگر بیان هم نباشه میشه مترتب بشه اون ضرر، مثل کجا؟ کما فی المزار دنیویه، مانند ضررهای دنیوی. خب اولا ما قبول نداریم عقلا دفع ضرر ضرر دنیوی واجب باشه، حالا برفرض که قبول کنیم عقلا دفعش واجبه، شرعا قبول نداریم دفعش واجب باشه، فوجوب دفع عقلا لو سلم، وجوب دفع ضرر دنیوی عقلا اگر پذیرش بشه، کما تقدم من شیخ و جماعت تن، همونطور گذشت از جناب شیخ طوسی علی الله مقام جماعتی، لم یسلم وجوبو شرعا، ما قبول نداریم وجوب دفعش را شرعن. چرا؟ لأن شارع صرح به حلیت کل ما لم یعلم حرمته، به خاطر که شارع به صورت صریح فرموده هر کجا نمیدانی چیزی حرام است بگو حلال، درست شد؟ وقتی حلال بود پس ضرری هم در کار نیست، فلا عقاب علی، پس عقابی هم در کار نیست. کیفه چگونه عقاب باشد در اون جایی که محتمل الحرمه باشه و ضرر ممکنه باشه، و قد یحکم الشارع به جواز الارتکاب ضرر القطعی، و حال اون که شارع حکم کرده است که جایز است مرتکب شدن ضررهای قطعی، منتها الغیر المتعلق به امر الماد، منتها ضررهایی که مربوط به معاد نیست، به ضررهای چیه؟ یعنی شارع بوده جایزه برو انجامش بده. تازه در بعضی جا علاوه بر این که گفته متحمل بشو ضررهای دنیوی رو جایزه، بلکه در بعضی موارد گفته چیه؟ واجبه، مثل جهاد و امثال اینها. کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقامه، کما اینکه این ضرر دنیوی فرض ماست در این ضرری که ما احتمال میدیم در بحث ما که شبهه چی باشه؟ شبهه وجوبیه باشه، شبهه چی چیز باشه؟ موضوعیه باشه، ما احتمال میدیم این محتمل الحرمه باشه، درست شد؟ احتمال که میدیم فرض ما ضرری ضرره دنیوی، ضرر دنیوی رو شارع دفعش رو واجب نکرده. کما هو المفروض فی الضرر المحتمل فی المقامه، کما اینکه ضرر دنیوی فرض ماست در ضرری که احتمال داره در مقام ما، مقام ما همون محتمل الحرمه شبهه موضوعی است. خب تا اینجا ما چند اشکال رو مطرح کردیم؟ چهار اشکال رو، میمونه اشکال پنجم. خب اشکال پنجم را نمیدونم من بخونم یا نه، چون ما بعدش یه جلسه خیلی ضروری و اضطراری داریم، حالا من خلاصش رو میگم آمادگی ذهنی باشه برای جلسه بعدی. اشکال پنجم، اشکال پنجم در حقیقت اعتراضیست به جواب اشکال چهارم. مستشکل اشکال پنجم میگه جناب شیخ، تو که آمدی جواب دادی به اشکال چهارم، گفتی منظورت از ضرر دنیویه یا اخرویه، ما ضرر رو دنیوی بگیریم جواب شما رو میدیم، اخروی هم بدیم جواب شما رو هم میدیم. چطور؟ اگر ضرر اخروی باشه در اینجا عقاب بلا بیان چه میشه؟ جرم پیدا نمی کنه. چرا؟ چون در بعضی از موارد مصلحت در عدم البیانه. وقتی مصلحت در عدم البیانه تو باید دوری بکنی، اگر دوری نکردی عقاب داری، اگر دوری نکردی عقاب خواهی داشت. این در صورتی باشه که مراد ما از ضرر چی باشه؟ ضرر اخروی باشه. و اما اگر ضرر دنیوی باشه، اگر ضرر دنیوی باشد عقاب بلا بیان بازم جاری نمیشه. چرا؟ چون در اینجا بیان ما داریم، بیان اینه که ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون به دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. پس در مورد ضررهای دنیوی بیان وجود دارد. پس اگر این ماده ای که محتمل الحرمه است با آمدن محتمل الحرمه محتمل ضرر دنیوی باشه، تو باید از این چیکار کنی؟ دوری کنی. اگر دوری نکردی مواجه با عقاب، نه عقاب، مواجه با ضرر دنیوی میشی. و شارع هم گفته از ضرر دنیوی چیکار کنید؟ دوری کنید. پس عقاب بلا بیان در هر دو صورت جریان پیدا نمی کند و تو حق نداری برای عطر جاری بکنی. این مخلصش میشه. جلسه آینده توضیحش میدن که بدونیش. صلی الله علی محمد و آله.